قدرت سلاح دست گرفتن نداشته باشه.
تاکتیک ارعاب دیگه.
بله دقیقاً. آمدن ضد اینو بردن، یعنی اون انزجاره تبدیل به نفرت، تبدیل به اراده برای از بین بردن شد. یعنی کاری که رسانه‌ها آمدن البته به پیوست اقدامات در میدان انجام دادن.
می‌خواستم بگم که اقدامات میدانی واقعا اینجا مهم بود
100%، چون رسانه و میدان یکی شدن.
ببینید حوزه شناختی در بحث مقاومت لزوما همه چیزش آموزش نیست. حوزه آموزش خب ابتداییات کاره، اما اون اتفاقاتی که در میدان به پیوست اون همگرایی ها و همافزایی ها اتفاق میفته، نهایتا مجموعه سخت افزاری رو تبدیل به یک اجماع مغز افزاری و فرد افزاری میکنه. شما وقتی که میبینید حوزه آفند و پدافند در بحث رسانه میاد خودش رو تبدیل به یک هسته سخت مرکزی برای مواجهه با ضد مقاومت میکنه. به چه معنا؟ شما نگاه کنید یه فیلمی ساخته میشه به اسم به وقت شام. تصویری که از داعش در سوریه در به وقت شام به مخاطب ارائه میشه، راحت برداشت خیلی از مخاطبینی که همیشه این سوال رو میپرسیدن چرا ما در سوریه هستیم. ببینید میاد بهش پاسخ میده. قرار نیست من لزوماً برای اینکه بفهمم چرا در سوریه هستیم پاشم برم سوریه، اما یه فیلم به وقت شام به من کمک میکنه که بفهمیم چرا در سوریه هستیم. این چرا اتفاق میفته؟ جریان ضد مقاومت میاد روی 3 ساعت کار میکنه. ساعت ورودی اطلاعات به ذهن مخاطب، ساعت تبدیل اطلاعات در ذهن مخاطب به باورها برای تبدیلش به یک کاربر، و ساحت رسوندن کاربر به مرحله تعامل با خودش یعنی مشتری. این 3 اتفاق داره در حوزه رسانه‌های ضد مقاومت میفته. 3 تا اصل کلی است. من میخوام با مثال اینجا در
مقاومت اینها نیست.
حالا مقاومت باید چه کار کنه؟ مقاومت باید آمده، از حالا باید که این کارو کرده، آمده در میدان داره میگه تویی که مشتری او هستی یک بار هم این ور رو تست کن. چون رسانه‌های فرض کنید مثلا بیگانه فارسی زبان وقتی میخوان راجع به مردم در ایران کار کنن که تو در سوریه چه میکنی، یعنی این طرف داره تبدیل مشتریش میکنه و این طرف داره سوال جواب میکنه با کی، با بی بی سی. شما وقتی سوالی رو مطرح میکنی، پاسخی رو از او دریافت میکنی، بر اساس سیاست‌های او داری حرکت میکنی، ذهنت بر اساس او داره شکل میگیره. شما کافیه این مشتری رو به این نقطه از اقناع برسونید که لزوما قرار نیست حرف من رو باور کنی، در کنار حرف او حرف من رو هم بشنو. این یکی از مهمترین مرحله گزینی ها در حوزه شناختی است.
خب این تو حوزه تکنیک و تاکتیک چی جور اتفاق میافته؟
در حوزه رسانه وقتی که از علوم شناختی ما استفاده میکنیم، 2 تا واژه داریم: درگیر کردن مخاطب یا مخاطب درگیر. این 2 تا با هم متفاوته. حالا آقای زربیهی حتما این رو تو راجب مثلا فرسان قصه آذربایجان راحت‌تر، قصه قره‌باغ احتمالاً راحت‌تر بتونن برام توضیح بدن. مخاطب درگیر، با درگیر کردن مخاطب یعنی این که مردم در ایران راجب ونزوئلا یه چیزی میشنون، اینقدر رسانه بهش میپردازه که ذهن مخاطب رو نسبت به مسئله ونزوئلا درگیر میکنه،
پر میشه مخاطب.
این یک ساحته. یک ساعت ایرانی است که الان در ونزوئلا هست و اصلا اونجا خودش درگیر شده با این مسئله. پس درگیر کردن مخاطب با مخاطب درگیر خیلی فرق داره. رسانه‌های ضد مقاومت به دلیل فاصله ای که با حوزه مقاومت دارن، عمدتاً تلاششون اینه که مخاطب رو درگیر کنند با مفاهیم ضد مقاومت، در حالی که مخاطب خودش درگیر است در حوزه مقاومت. مثال محمد در دوره رو میزنن، رسالی ها در بغل پدرش هم میزنن. اینو شما نگه دارید، اون پسر بچه آیلانی که اومد کنار
کرده،
احسن، اونجا
پناهجوهای
سوری بود،
احسن، این دوتا رو بذارید کنار هم دیگه، ببینید چه وضعیتی پیدا میکنه.
رادیو گفتگو، ساعت 24:01، صدای اندیشه های خانم دکتر معصومه نصیری و آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای مسعود ذبیحی، کارشناس رسانه و متخصص حوزه ترکیه و آذربایجان، رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. تأثیرات اجتماعی عملکرد رسانه‌های مقاومت در ایجاد فراگندهای ذهنی و میدانی، هم در مقاومت و هم در محور ضد مقاومت.
اونها اومدن درگیر کنند مخاطب رو، در حالی که مخاطب اینجا خودش
درگیر
بوده. پس اولین مسئله که در حوزه شناختی اینجا برای ما در رسانه، پیوند بین رسانه و میدان اتفاق میفته، اینه که ما میگیم رسانه های ضد مقاومت به دلیل اینکه میدان رو از سمت تهاجمی دارن. ببینید او داره میدان رو از سمت اسرائیل نگاه میکنه، داره میدان رو از سمت امریکا نگاه میکنه، او داره میدان رو از سمت عربستان نگاه میکنه و برخی کشورهای منطقه. پس وقتی داعش میاد ساخته میشود، او داره از اون منظر به مسئله نگاه میکنه. اینجا ریگی رو وقتی که میاد عملیات تروریستی انجام ده، بی بی سی بهش تریبون میده، میاد صحبت، داره از منظر اون نگاه میکنه. او میخواد مخاطب را با گزاره‌های خودش درگیر کند، در حالی که اینجا مخاطب با اقدام میدانی درگیر هست. اینجا دو اتفاق میفته، یک هماهنگی شناختی ما داریم، یک ناهماهنگی یا اختلال شناختی ما داریم. اونجایی که حوزه مقاومت پیروز است، موفق است، دست برتر رو داره کجاست؟ اونجایی که می آید اختلالی رو که او دارد ایجاد می کند را تبدیل به هماهنگی می کند در حوزه شناختی و میدان.
دقیقاً تهدیده تبدیل میشه به یک فرصت خوب برای اینکه مخاطب بتونه به اون نقشی که رسانه‌های معاند دارن در منطقه ایفا میکنن پی ببره.
شهادت محمد در دوره که یک قرار بود یک اختلال شناختی باشه، یعنی اینقدر مردم بترسن که حتی از جان بچه‌هاشون هم بیم داشته باشن نرن برای کاری، تبدیل به انتفاضه میشه. اینجا داعش قرار بود که با ایجاد اختلال شناختی در حوزه ایجابی به نفع خودش، سلبی علیه ما، با بریدن سر اسرا، با اون فیلم هایی که منتشر میکنه، یه ارعابی رو ایجاد بکنه که کسی جرئت نکنه با داعش مقابله کنه، در حالی که جریان رسانه مقاومت میاد در همین حوزه شناختی اختلال شناختی رو میکنه هماهنگی شناختی و مردم بیشتر برای اینکه اینها را بزنند متحد میشن. همون سوریه‌ای که قرار بود از بین برود و تمام بشود، امروز خودش تبدیل به یک قطب مقاومت میشه. پس بنابراین این که او رسانه‌های ضد مقاومت بخوان مخاطب را درگیر یک موضوعی بکنن که سلبی علیه خودشون و ایجابی به نفع اونها باشه، میاد این طرف تبدیل به هماهنگی شناختی میشه. پس یک اتفاقی میفته، یک سینوسی که قراره در واقع در اوج، یعنی صعود و بعد تثبیت باشه، این در حوزه ایجاد اختلال، در حوزه ایجاد هماهنگی سقوط میکنه و تثبیت میشه. اینجا چه اتفاقی میفته؟ مخاطب وقتی یک همچین گردش سنگینی رو در میدان میبینه، یعنی داعشی که آمده بود همه چیز را بزنن، خود قصه آمریکا و عربستان سر قصه آرامکو چقدر، پس ببین اون اختلال شناختیه که اونها میخوان ایجاد بکنن با تأثیرش بر هماهنگی شناختی، نهایت به یک نقطه میرسیم، اصطلاحا بهش میگن اقتدار حوزه شناختی توسط رسانه. مخاطب به محض اینکه حس اقتدار میکنه، وارد مسیر لذت بردن از این اقتدار میکنه، همونجوری که قرار بود تو مسیر قرار بگیره که حس ترس و وحشت برش غالب بشه، حالا داره لذت از این اقتداره میبره. این جابجایی ها باعث میشه که شما فضا رو به گونه دیگه‌ای ببینید.
самая широкая трансляційний сетуп.
یک نکته‌ای که وجود داره حالا امروز در مباحثمون مطرح شد، اون هم حوزه نرم افزار رو آقای دکتر داوودی اگر بخوایم بهش اشاره بکنیم، خیلی امروز در حوزه سرگرمی، نه به مفهوم قفلت به مفهوم همین مثال‌های از فیلم و سریال، چون اونها به هر حال یه بخشی از اقداماتی که جریان ضد مقاومت می‌کنه اتفاقا در حوزه ساخت فیلم‌ها و سریال‌ها و هالیوودی نشون دادن قدرتشونه، که وقتی میاد تو میدان می‌بینیم که اصلا یه تفاوت عجیب و غریبی داره. این رو به عنوان در واقع بحث نرم افزاری که می‌تونه منجر بشه یا به عنوان یکم مدل‌های اجماعی ما می‌تونیم بهش نگاه بکنیم.
ببینید فضای نرم‌افزاری، حالا نرم‌افزاری به منزله کدنویسی و اینها نیست، نرم‌افزاری رسانه‌ای رو در واقع عرض می‌کنیم، یه اتصال خیلی جدی به حوزه مغزافزاری داره در سه ساحت مخاطب: تولید کنندگان در رسانه و سیاست‌گذاران خود رسانه. شما نگاه کنید رابطه بین اقبال اردوغان در فرایند دورانی که در سوریه داعش حضور داشت با رویدادهای بعد از بین رفتن داعش و مسائل فعلی. یعنی اگر ما بخوایم بگیم اردوغان محبوب تر شده یا نامحبوب تر شده چی میگیم؟
به نظر بنده، حالا چند سالی که توی حوزه ترکیه فعالیت کردم، اردوغان بعد از جنگ سوریه که اسد به اوج رفت، چون به نظر من به یک نوعی قهرمان منطقه شد دیگه، چون که اسد تا آخرین لحظه پشت مردمش وایستاد و توی انتخابات هم دیدیم که یک رأی بالایی آورد. ولی برعکس اردوغان، اتفاقی که براش افتاده شما این روزا میتونید ببینید دیگه. ما الان احزاب مخالف اردوغان همه به این نتیجه رسیدن که حزب عدالت و توسعه باید بره کنار. و جالب بهتون بگم که اردوغان اومد گفت هیچ سنگی در منطقه جابجا نمی شود مگر با نظر و اجازه ما. خب این دستمایه طنز شد برای خیلی از رسانه‌های ایرانی و خارجی که گفتن بابا تو کشور خودتو نمیتونه جمع و جور
حتی
کنه.
حتی در داخل خود ترکیه هم این طنز در واقع خب معنا داشت.
قرار بود اسد نباشد، اردوغان باشد. یعنی قرار بود که با یک اختلال اون طرف اسد نباشد، با یک هماهنگی این طرف اردوغان باشد. الان اختلاله اون ور شده، هماهنگی این ور شده اختلال.
و جالبه همون کشوری که با میشه میره ترکیه خیلی عزتمندانه است به نظر من، امارات. خب حالا دنیای منافع و حالا موضوعات اقتصادیه. ببینید امارات پا میشه میره ترکیه، به ترکیه 8 میلیارد دلار میگه من میخوام تو کشور شما سرمایه گذاری کنم. خب این معنی داره، مفهومش اینه که آقای اردوغان شمایی که اینقدر ادعا کردی من امارات اومدم و میخوام در افت ارزش لیر یه کاری کنم که این افت کم بشه، یعنی دیگه یا متوقف بشه، چون میدونی که 18% ارزش لیر در برابر دلار در طی یک هفته 10 روز اومد پایین.
ناجی اقتصادت میخوام
بشه. آره و این خیلی به نظر من ذلیلانه است برای ترکیه. ولی در عوض امارات پا میشه میاد سوریه به شکل عزتمندانه با اسد مذاکره میکنه و میگه آه من میخوام تو طرحهای مثلا برق نمیدونم آبرسانی حضور داشته باشم و یه قرارداد تقریبا فکر میکنم 300 میلیون دلاری هم میبند، حالا عددش دقیقا یادم نیست. خب این دوتا رو آدم بخواد تو رسانه که این روزا همه نگاه ها به این رسانه هاست، وقتی بخواد این رو نشون بده، اون موضع عزتمندانه اسد، بشار اسد، و اون موضع ذلیلانه اردوغان به خوبی قابل مشاهده است.
ما در منطقه ترکیه که نمیتونه بره تو محور ضد مقاومت قرار بگیره، بالاخره ترکیه در مسیر مقاومت تو همین منطقه
یه برهه قرار گرفت آقای دکتر.
نه یه چیزی رو میخوام بگم، ترکیه که نمیتونه بره خودش رو تو ضد مقاومت تعریف کنه، یعنی نمیتونه بره اون طرف گود بشینه، چون همه پیوستگیاش مال این طرفه. تمام رسانه‌های داخلی ترکیه، حالا تمام که اغراقه، بخش قابل توجه رسانه‌های داخلی ترکیه و تمام رسانه‌های محور ضد مقاومت، شما از الحدث بگیرید که دیگه ته باره برید تا سی ان ان و فاکس نیوز و بی بی سی و فرانس 24 و الجزیره و العربی و غزلات، آمدن تلاش کنند که مردم رو درگیر این کنند که ترکیه در محور ضد مقاومت است و باید باهاش وارد جنگ بشید. او داشت این گونه به محور مقاومت القا می‌کرد. با اینکه خداوکیلی ترکیه در جنگ سوریه علیه سوریه کم نذاشت، یعنی اصلا در توان داشت آورد اصلا
پشتیبان اصلی بود،
پشتیبان اصلی داعش شده بود تو این حوزه. اما رسانه ها هم چیکار میکردن؟ همون قصه چشمه صلح و 25 کیلو و همه اینا. رسانه ها چیکار کردن؟ رسانه ها مرتب پمپ میکردن محتوا پیام، رسانه ضد مقاومت به مردم دارن، میخواستن درگیر کنن مخاطب رو که اگر ترکیه رو فاتحش رو نخونید از همه تون از بین رفتید. خب رسانه های مقاومت چه کار کردن؟ رسانه های مقاومت آمدند اون اختلاله رو تبدیل به هماهنگی بین خودشون کردند، آمدند ترکیه رو نگه داشتند. مثل ما یه تکنیکی داریم، مثل تکنیک گنجشک در دست دیگه، این تو حوزه شناختیه. گنجشک رو شما خیلی فشار بدی تو دست خفه میشه، ولش هم کنه میپره. ترکیه رو خیلی فشارش بدیم یهو خفه میکنه، چون هنوز اون طرح نه عثمانی‌گری و اینا رو داره. ولش هم بکنی خودش و ما و منطقه رو کلا دنیا رو میزنه میترکونه میره. پس باید اینو عین گنجشک یه جوری تو دست نگه داشت که نه بپره نه خفش. رسانه‌های ضد مقاومت می‌خواستند رسانه‌های مقاومت کاری کنند که ترکیه خفشه. رسانه‌های ضد مقاومت می‌خواستند میدان مقاومت کاری بکنه که ترکیه مثل فنر در بره. اگر ترکیه از این موضوع خارج می‌شد، منطقه اوضاعش متفاوت می‌شد. اما چه اتفاقی افتاد؟ نرم افزار مقاومت و مغز افزار مقاومت در اون هماهنگی شناختی. رسانه‌هاش آمدند به جای اینکه ترکیه رو لعن کنن، ترکیه رو نقد کردن. ترک‌ها در ترکیه، یعنی مردمی که در ترکیه درگیر بودن، خودشون فهمیدند که آقا این مدل رفتار اردوغان باعث افزایش تورم، کاهش ارزش پول، به هم ریختگی اقتصادی، آثار و تبعات سیاست اردوغانیسم در منطقه رو مردم الان دارن تو کوچه های ازمیر و استانبول و آنکارا و اینا دارن درک میکنن. پس مخاطب درگیر با اوی که میخواد یک مخاطبی رو درگیر کنه متفاوت شد.
آقای دکتر نه تنها درک میکنن، حتی اقدام هم میکنن بر علیه دولت اردوغان که این هزینه هایی که شما در جریان، حالا ما میگیم ضد مقاومت ولی اونها میگن در راستای بحث نئوعثمانی‌گری، خودشون به این نتیجه رسیده بودن که ما اگر نباشیم اتفاقات خیلی بدتری در منطقه خواهد، و خدا به قول حضرت آقا اون چاله‌ای که بر ما کنده بود خودش افتاد درش. این بله، این نکته‌ای بود که من به ذهنم رسید بگم خدمت.
خب پس ببینید الان اینجا تو این وضعیتی که ما یهو می‌بینیم داره اتفاق می‌افته، منطقه‌ای که قرار بود ترکیه ازش جدا شه، سوریهش نباشه، عراقش وارد چالش بشه، آذربایجان و ارمنستانش به مسئله بخورن، یمنش تمام بشه و بره سراغ اصلا منحلش بره، و رسانه داره اینو میگه ها، ولی میدان یعنی اون نرم افزاره وقتی که وارد میشه، مغز افزاره که وارد میشه، نرم افزاره که میشه رسانه، میاد وسط میگه خب آرامکو رو زدن، صنعا رو دارن میگیرن، معرب تقریبا تمام است، این تو یمن، تو فلسطین اینه، توی ترکیه
اینه.
تو یه هم مخاطبی، حالا مخاطبی که خودش تو منطقه است، اینجا چه اتفاقی میفته؟ من اون پیوند رو اینجا میخوام عرض کنم. اونا میخواستن یه مخاطبی رو درگیر کنن با چیزی که براش میساختند. یه مخاطب درگیر بود با میدان، حالا الان داره برعکس میشه. مخاطبی که در میدان درگیر است، خودش شده است رسانه‌ای برای مخاطبینی که درگیر شده بودند به لحاظ ذهن.
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفتیم.
بسیار سپاسگزارم. ما دقایق آخر و پایانی برنامه‌مون هستیم. آقای دکتر داوودی و جناب ذبیحی، یک جمع‌بندی داشته باشیم از سیر برنامه و نکاتی که مطرح کردیم. آقای ذبیحی بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما، من در یک جمله کوتاه عرض کنم که ابزارهایی که در دست جریان‌های مقاومت هست، چون قشنگ با روح و فطرت مخاطب درگیر هست و اون رو نسبت به اتفاقاتی که در منطقه میفته آگاه میکنه، همیشه در آینده و در حال حاضر که تو چند تا جنگی که در منطقه اتفاق افتاده در عراق و سوریه و افغانستان و حالا به نوعی هم یمن، این رسانه‌های مقاومت با صدق و راستی میتونن به اون اهداف خودشون برسن که رسیدن. ولی جریان ضد مقاومت یا جریان استکبار توی بحث رسانه‌ای با تمام دروغ‌هایی که گفتم، با تمام ابزارهای حالا اباحه‌گری به قول معروف، با موضوعات مختلفی که اصلا مناسب جامعه اسلامی نیست، اگر بخواهند اذهان مخاطبان منطقه رو تحت تاثیر قرار بدن نخواهند توانست.
بسیار سپاسگزارم آقای ذبیحی، کارشناس مسائل آذربایجان و ترکیه و کارشناس رسانه. آقای دکتر داوودی در خدمت شما هستید.
ما در حوزه شناختی وقتی که وارد بحث مدل ها و اجماع میشیم، باید یک نکته رو هم فراموش نکنیم. همیشه مدل های اجماعی اجتماعی از ابزارها، فکرها، اقدامات و میادینن. تک ساحتی نیست، تک بعدی نیست، تک منزله هم نیست. همه اینها یک ترکیبی درش وجود داره. قدرت کجا خودش رو نشون میده؟ اونجا که شما میتوانید این اجتماع را حفظ و گسترشش بدید. کجا ضعف وجود داره؟ اونجایی که یه اجتماعی رو داشتید از دست میدید. الان قدرت تقابلی جریان مقاومت بیشتر شده است یا جریان ضد مقاومت؟ خیلی سوال سختی نیست.
جریان مقاومت.
پس وقتی جریان مقاومت توانست است با مدل اجماعیش،
خیلی قول صادق رو شما چون درش میبینین، الان در بین فرمایشاتون اشاره کردین که اونها نتونستن، به خاطر اینکه اونها گزاره هایی رو معمولا جریان ضد مقاومت مطرح میکنه که تو خالی بودن و پوشالی بودن و خیلی محکم و قوی نبودنش به سرعت مشخص میشه، در حالی که شما جریان مقاومت این رو برعکسش رو میبینی، یعنی میگه اقدام میکنه.
فرمایش شما و فرمایش آقای ذبیحی رو من به یه مصداق ختم کنم. شما در جریان مقاومت میگن سید صادق، سراسر نصرالله رو میگن این هر چی گفته انجام میشه. رهبر صادق، مقام معظم رهبری، میگن هر چی ایشون گفته اتفاق افتاده. سردار صادق، حاج قاسم وقتی گفت سه ماه دیگه تمام،
برای همین میترسن از اون روز شمار پایانه در
25 سالی که مطرح شده. اما از اون ور نتانیاهو، خب نفتالی بنت، خب نمیدونم ترامپ، بایدن، خب همه این دارم گفتی دو تا جمله محض رضای خدا نگفتن که آدم دلش خوش بشه بگیم مثلا فرج گفته میزنیم، اون یکی که داره خارج میشه، اون یکی که داره جانسون، این که دیگه حالا اینا که دیگه. ببینید رسانه کارش همینه، رسانه‌ای که بر اساس فطرته و رسانه‌ای که بر اساس ذلته. حوزه شناختی دقیقاً اینجا این رو داره میگه. بد جور اختلال در حوزه ضد مقاومت ایجاد شده و عیناً اون اجماع هماهنگی مدلی در حوزه مقاومت، پس اجتماعی از قولهای صادق اتفاق افتاده. حوزه شناختی اونجا که وارد حوزه ایدئولوژیکی میشه در حوزه رسانه، میگه بیایید این صادقه. صادق یک مفهوم سیاسی نیست از نظر مثلا بی بی سی، بیشتر میخوره به حوزه اعتقادیشون، یعنی به حوزه اعتقادی ما میگن میخوره، ولی وقتی میگه این صادقه بنابراین میترسه. این ترسی که قرار بود ما رو بکشه، یعنی ما رو درگیر کنه، الان محیطش عوض شده. خب حوزه شناختی پس اینجا تونسته مؤثر واقع بشه.
بسیار سپاسگزارم که ما رو همراهی کردین. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
یه نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
بعضی ها از روی غرض تحلیل های غلط ارائه میدن از مسائل گوناگون. این کسانی که با فضای مجازی ارتباط دارن به این نکات توجه کنن، همه چیز رو تو فضای مجازی نبایستی منتشر کرد، هرچی به ذهن انسان میرسه. ملاحظه کنید اثرش چیست، ببینید رو مردم، روی فکر مردم، رو رویه مردم چه تأثیری میگذاره. اون کسانی هم که درباره فضای مجازی که حالا هی مکرر اسمش آورده میشه و بحث میشه و اینها میخوان تصمیم سازی کنن و تصمیم گیری کنن، به این بعد قضیه توجه کنن، توجه کنن که چطور ممکنه در فضای مجازی یه تحلیل غلط، یه خبر غلط، یه برداشت غلط از یه مسئله مردم رو دچار استراب کنه، دچار تردید کنه، دچار ترس کنه. این چیزایی است که امنیت روانی جامعه رو از بین میبره. در بحث امنیت این مسئله امنیت روانی مهمه و مسئولیت مسئولان کشور همچنانی که امنیت اجتماعی و امنیت کوچه و بازار و امنیت مرز و امنیت خانه های مردم رو موظفن حفظ کنن، امنیت روانی مردم رو هم موظفن حفظ کنن.
نضرب من قد طربا ولا نخاف الرقبا لأنه الله معنا به ننال الغلبة بالمهدي نحن منتصرون للقدس ها إننا قادمون لم يبق إلا قليل على إزالة سرطان السهيون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة نحن منتقمون منتقمون. نضرب من قد ضربا ولا نخاف الرقبا نضرب من قد ضربا ولا نخاف الرقبا لأنه لا معنا به ننال الغلبة لأنه لا معنا به ننال الغلبة للقدسها إننا قادمون لم يبقى إلا قليل على إزالة سرطان السحيون إزالة سرطان السحيون اعلموا يا أيها الكافرون إن حزب الله هم الغالبون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة نحن نحن منتقمون ايها السحاینا نحن منتقمون نحن على دين علي خير امام وولي باسم علي جئنا نحو النسل الازلي باسم علي جئنا